پیدا خداوند جن به بندگی آزادی بخش عبودیت خیم آزادی ببر
تاریخ معاصر.
عرض ادب و سلام دارم خدمت شما میهنان عزیز، شنوندگان محترم. با برنامه تاریخ معاصر از رادیو گفتگو خدمت شما عزیزان هستیم و در موضوع سیاست خارجی در دوره پهلوی بحث خودمون رو ادامه میدیم. در این برنامه هم افتخار داریم خدمت عزیزان جناب آقای دکتر جواد منصوری و همینطور جناب آقای دکتر سید مصطفی تقوی هستیم. در برنامه‌های قبلی مباحث خوبی رو با عزیزان داشتیم و به موضوعات جدی در حوزه سیاست خارجی و اون فضایی که بر سیاست خارجی ایران در دوره قاجار و اواخر پهلوی حاکم بود اشاره کردیم. در این برنامه هم انشاءالله این بحث رو پیگیری می‌کنیم با طرح موضوع وضعیت یا اوضاع سیاسی ایران در آستانه کودتا 1299 و کانونهایی که تأثیر داشتن. یکی از مسائلی که بسیار اهمیت داره برای درک چگونگی وقوع کودتا و چرایی اون، آشنایی با کانونهایی که در این رخداد مؤثر بودن. خدمت عزیزان خیر مقدم عرض می کنم و تشکر از این که افتخار دادن در این برنامه حاضر شدن. اگر سلام علیکی با همیهنان عزیز داشته باشن و شنوندگان محترم، ما انشاءالله بحث رو پی میگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت جناب عالی و همکاران و همچنین شنوندگان عزیز و آرزوی سلامتی و توفیق برای همه در خدمتون هستم.
خیلی ممنون جناب آقای تقوی.
هم خدمت شنوندگان عزیز برنامه عرض ادب و سلام دارم.
خیلی ممنون. من اگر عزیزان اجازه بدن سوال رو به این نحو مطرح بکنم که ما در صحنه سیاسی ایران در آستانه کودتای 1299 بالاخره جریانات مختلفی رو میبینیم که فعال هستن. از یه طرف دولت قاجار هست که بعد از اساساً قتل ناصرالدین شاه یک سیر نزولی رو از جهت اقتدار داره. بعد از مشروط اتفاقاتی که در دوره محمد علی شاه رخ داد و مسائلی که در دوره احمد شاه مشاهده اون بودیم، نشان میده که قاجار دیگه اون اقتدار قبلی و سابق رو نداره، به ویژه این که بالاخره با یک جنگ بین المللی هم مواجه شده. اشغال ایران و شرایطی که شرایط سختی که اشغال به کشور تحمیل میکنه، هم از جهت کشته شدن مردم در و نیروهایی که مقابله میکردن در صحنه‌های جنگ، مسائلی که قحطی برای ایران و قحطی به کشور ما تحمیل کرد که ناشی از سیاست‌های غیر انسانی نیروهای اشغالگر یعنی انگلیسی‌ها و روس‌ها در کشور ما بود که تعداد زیادی واقعا از همیهنان ما رو از بین برد اون سیاست، و این همه باعث شده بود که از اون طرف هم نفوذ گسترده کانون‌های استعماری در ایران عملاً اداره امور رو از دست قاجارها خارج کرده بود و یا اداره امور رو برای اونا خیلی مشکل کرده بود. از طرف دیگه ما یک جریان دینی رو می‌بینیم که در ادامه همون تکاپوهایی که در عصر مشروطه داشت تلاش داره که به نحوی از استقلال ایران صیانت بکنه، که جوش و خروشش رو ما در قضیه قرارداد 1919 دیدیم. اون مقاومت جانانه‌ای که با مدیریت مرحوم شهید مدرس صورت گرفت و این توطئه شوم رو خونسا کرد. یعنی این جریان جریانی نیست که ناظر به اصطلاح منفعل باشه در مقابل اتفاقاتی که داره رخ میده در کشور، تا اونجایی که میتونه ایستادگی میکنه. منتها خب شرایط دیگه اون شرایط حداقل عصر مشروطه نیست. ما خود بین النهرین یا عراق رو که از عثمانی دیگه جدا کردن رو میبینیم که به شدت درگیر مسائل اشغال و حتی یواش یواش اخراج مراجع از نجف هستیم، و اون کانونی که میتونست کمک بکنه به ایران خودش دچار معضلات و مشکلات جدی میشه. من اگر دوستان موافق باشند قدری در همین خصوص صحبت بکنیم. کانونهایی که در ایران فعال بودند، چه به نفع کودتا چه بر ضد کودتا. اگر موافق باشید از کانونهایی که به نفع کودتا فعال بودند آقای دکتر منصوری بحثمون رو با توضیحاتی که از عالی میدید شروع بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در دوره قاجار چندین کانون وابسته به خارجی ها در کشور شکل گرفت. به تدریج این کانون ها در کشور گسترش پیدا کردن، قدرت پیدا کردن و نفوذ فوق العاده پیدا کردن و عمدتا اینا روی سه محور کار میکردن. یکی تأثیرگذاری روی دولت و حکومت بود که این تأثیرگذاری در دو بود بود، یکی در تضعیف دولت ها بود، یکی در تسلیم کردن دولت ها به انگلیس یا روس. روی این دو جریان کار میکردن. محور دومی که کار میکردن تأثیرگذاری روی جریان فکری جامعه بود. در این مورد به خصوص شبکه فراماسونری برنامه داشت، نقش داشت، بسیار هم تأثیرگذار بود. شاید هیچ جریانی در این دوره به اندازه فراماسونری رو جریان‌های فکری کشور، حالا در قالب روشن فکری، در قالب نظام آموزشی، در قالب سفرهای فرنگ، در قالب کتاب و خاطرات و روزنامه ها، رسانه ها و غیر فعال بودن و فراماسون ها تو این زمینه سرمایه‌گذاری بسیار سنگینی کردن و تا حدود زیادی هم ثمره تمام این دورانو در دوره پهلوی چیدند و استفاده کردند. تشکیلات فراماسونی را که می‌بینید به طور کامل در دوره پهلوی اداره کننده کشور میشه که در رأسش محمد علی فروغی که هر حال داستانش رو میدونید. محور سومی که در کشور اجرا میکنن بحث در واقع وابسته کردن کل کشور به غربه. روی این زمینه فراماسون ها خیلی کار کردن و خیلی موفق بودن و اون که ملاحظه میکنید که کشور آرام آرام در بخش اقتصادی کشور کار به جایی میرسه که در اواخر پهلوی عملا کشور بدون اینکه نفت بفروشه امکان اداره کشور نداشت، بدون اینکه نفت بفروشه اصلا نمیتونست میخوره، نفتش هم باید اونا میبردن بفروختن میابردن و الاخر و داستانهای مفصلی که داره. پس روی سه محور داشتن کار میکردن. یکی وابسته کردن کامل اقتصاد کشور به بیگانه، به خارجی. دوم مقابله با فرهنگ کشور که در واقع اسلام ستیزی بود که این هم محور دومی بود و سوم نفوذ در حاکمیت و به دست آوردن کامل حاکمیت. اتفاقا من این نکته رو بخوام متذکر بشم که رضاخان علت این که توانست به سرعت بر کشور مسلط بشه و به سرعت توانست قاجار رو کنار بزنه و سلسله پهلوی رو وجود بیاره اون زمین سازی ها و بستر سازی هایی است که در دوره قاجار شده بود و افرادی بودن تربیت شده که اینا آمدن و سلسله پهلوی رو شکل کردن. همونطور که اطلاع دارید اصلا خود کلمه پهلوی رو هم فروغی درست کرد و گذاشت جنبال کنار اسم رضا دیگه و الا که اون رضا پالانی اسمش بود دیگه. نکته جالبی که اینجا حائز اهمیت اینه که تمام اون برنامه هایی رو که در اینجا پیاده کردن دقیقا مشابه برنامه هاییست که تو عثمانی پیاده کردن. یعنی شما یک میتونید یه سوژه تحقیقاتی رو بذارید راجع به همین این تشابه برنامه هایی که در ایران عثمان. و این یکی از اون استدلال های ماست که کاملا آوردن رضا خان و کل برنامه های دورش انگلیسی بوده.
بله خیلی ممنون جناب آقای تقوی. بریم سراغ آشکارترین کانون. البته خب کانون های دیگر هم هست که قطعا خواهیم پرداخت. اون سفارت انگلستانه، رفتار سفارت انگلستان در کودتا چطوره؟
این رفتار سفارت انگلستان در کودتا یکی از نکات بسیار خوب برای تبیین و فهم مسئله کودتا و نقش دولت انگلستان و اتفاقا مسائل بعدی سیاست خارجی دوره پهلوی است. خیلی خوب از همین مقطع هم میشه آبشخور بسیاری از مسائل سیاسی دوره پهلوی مخصوصا در رابطه با قدرت‌های خارجی رو دریافت. یعنی یک جریان شناسی خوب از شرایط داخل ایران حالا در آستانه کودتا چی به گونه‌ای بعد از کودتا هم ادامه داره و به صورت دیگری میتونه خیلی روشنگر باشه. این در انگلستان یک به تعبیر عرف سیاسی جامعه امروز خودمون یک دو خطی وجود داشت، دو تا جریان فکری سیاسی وجود داشتن، البته در استراتژی کلی برای منافع امپراتوری بریتانیا مشترک بودند، منتها دیگه تاکتیک ها و راهکارهاشون متفاوت بود. یکیشون در قالب آقای وینستون چرچیل وزیر جنگ مطرح می شود، یکیشون در قالب لورد کورزون وزیر امور خارجه. این دو خط اونا بیشتر جریان چرچیل به مسائل نظامی و برخوردهای حاد نظامی چیزی شبیه کبوترها بازها و جمهوری خواه و دموکراتهای امروز آمریکا معتقد بودند، لورد کوردون به گونه دیگری امپراتورانه و استعمارگرانه تر به شیوه دیپلماتیک تر معتقد. این دو با توجه به حضور چند دهه انگلستان در ایران، این دو جریان فکری انگلیسی در ایران هم نماینده هایی داشتند. یعنی ایرانیای داخل ایرانی که میگم توجه داشته باشند شنوندگان عزیز ما، منظورمون این عده از به اصطلاح نخبگان و رجال و روشن فکران و دستندرکار اداره امور که اونا باشون سر و کار داشتند، بگرده منظور بدنه جامعه ایران نیست. این تیپ از افراد ایرانی هم به گونه ای هر کدومشون همون گونه که در یک کلان دیگری یکی از رجال ما قبلا با روسیه به اصطلاح سر و سری داشتن، یعنی یا روسیه اونها را استخدام میکرد به کار میگرفت به هر دلیلی و یه اداره انگلیس، در انگلیس هم اون جریانهای داخل انگلیس هم هر کدومشون به گونه ای هر کس در حد توان خودش سعی میکرد از این نخبگان ایرانی رو در جهت کارهای خودش که از جریانش از قبل از مشروطه از اردشیرجی و اینا و خب شروع میشه. حالا تو این منظورم اینه که تو این مقطع تاریخی در جریان کودتا این هر دو خط به گونه حضور فعال دارن. یکیشون مثلا میبینید که با قرارداد 1919 رو میخواد در داخل کشور به پیش ببره و با کودتا مخالفت میکنه. ما در جریان شناسی جریان انگلوفیل در داخل ایران میبینیم طرف انگلیسیه اما مخالف کودتاست، یا مثلا میبینیم انگلیسیه اما مخالف قرارداده. خب این برای افرادی که این لایه‌های نفوذ و جریان‌های سیاسی بریتانیا در ایران نمی‌دونن دچار شبهه میشه و همین باعث مغلطه برخی از افراد میشه راجع به حکومت پهلوی که میگن نگاه بکن این حکومت اگر کودتایی چرا فلان انگلیسی مخالفشه، چرا فلان رجل انگلوفیل مخالفشه. این اگر ما این مسائل رو خوب بدانیم، این به اصطلاح کانون‌های وابسته به انگلستان رو و نقششون رو. اما در نهایت بعد از شکست قرارداد 1919 به رهبری مرحوم مدرس و همکاری دیگر علما و مراجع نجف، دغدغه ای که اونها برای سرنوشت ایران داشتند از هر ایرانی ایرانی تره، حتی به گونه ای که احمدشاه وقتی که از خارج برمیگرده میخواد بیاد علما را در نجف ببینه به شرط میکنن دیدار با هم نداریم رسما تا این قرارداد لغو بشه و این پیام رو هم از طریق شیخ الشریعه در حرم میگن آقا میاد بهت، یکی از طرف ما میاد یکی از علما میاد جواب رو بهت میده، اونم اومد بهش گفت که شما تا قرارداد 1919 را لغو نکنید خب ما با شما کاری نخواهیم داشت برای سرنوشت ایران اسلامی. خب حالا این جریان به این صورت که وجود داشت در داخل، جریانی بعد از اینکه این کودتا به این صورت قرارداد شکست خورد مصر و پیگیر کودتا بودن. این جریان دیگه از اصفهان و تا قلهک تهران در کانون جریانی ترکیبی از منور الفکران و رجال سیاسی غربگرای اون دوره و که دیگه در این انجمن آهن
کمیته آهن یا زرگنده،
بله کمیته آهن یا زرگنده رو تأسیس کردن و این پشت صحنه مدیریت میکرد جریان از قزوین تا تهران را. حالا این در حد
این بحث مهمی ها، یه زبیدی ما یه سری به اتاق فرمان بزنیم،
بله من بعد عرض بنده در تکمیل اون،
بله این یه سری به اتاق فرمان بزنیم انشاءالله خدمت همیهنان عزیز و شما عزیزان هستیم. خدمت شما همیهنان عزیز هستیم با برنامه تاریخ معاصر. جناب دکتر تقوی، اشاره خوبی کردید به این دو جریانی که در حاکمیت انگلستان حضور داشتن و تأثیر رویکرد اونها بر تحولات ایران، که خیلی بحث مهمیه و واقعا بدون شکافتن این بحث شاید درک کودتا و چرایی کودتا عملا مقدور نباشه. خواهش میکنم به نقش سفارت و شخص نورمن که نماینده لورد کورزونه به عنوان وزیر خارجه اشاره بکنید.
اتفاقا در متون تاریخی و اسناد هست که به رغم اون که برخی از افراد میگن چون لورد کورزون که در انگلستان نماینده قرارداد بود و با کودتا مخالف بود، بنابراین نورمن هم چون به لحاظ سیاسی خطش خط کورزون بود، اونم پس با کودتا مخالف بود، یه گونه همینا وانمود میکنن که پس انگلستان با کودتا مخالف بود. حالا این از اون مغلطه هاییست که اظهارش کردم که بدونیم که از کجا آب میخوری این خطا. اما با همه این احوال وقتی که آیرونساید وارد ایران شد در 8 مهر ماه 1299 برای مدیریت شرایط پس از شکست قرارداد و مدیریت جریان کودتا وقتی وارد شد، آمد در تهران با نورمن صحبت کرد، هماهنگی کردند و هر دو با هم رفتن با احمدشاه هم صحبت کردند و این بنابراین اون نورمن هم در جریان بود که وقتی قرارداد پیش نمیره فاز دیگر کار باید حتما اجرایی بشه.
ولی وقتی هم دایر میشه بر کودتا نورمن هم مجبوره که
وقتی که راهی دیگه نیست، اون دیگه اون استراتژی اون باید اجرا بشه. بنابراین نورمن در جریان کودتا بود و سید ضیاء هم رابط جریان سفارت با انجام کمیته آهن بودند و بنابراین مدیریت کردن قضیه را تا هم در کابینه سپهدار و عملا فرماندهی نیروهای نظامی و انتظامی را و تا روز آخر که آمدن به احمدشاه هم توصیه کردند که باید با این جدید الورودها یعنی سید ضیاء و رضا خان همکاری بشه.
اجازه میدید ما بحث آیرونساید رو و دخالت آیرونساید از آقای دکتر منصوری بشنویم.
آیرونساید به عنوان نماینده دولت انگلستان یا در واقع نماینده ارتش انگلستان، حالا به یه تعبیر اینطوری، وارد ایران میشه تا چند تا ماموریت رو همزمان انجام بده. از یک طرف در واقع به نوعی سازماندهی و نظارت بر جریان خروج نیروهای انگلیسی از ایران، از طرف دیگر در مورد برنامه ریزی برای کودتا، زیرا که قبلا قرارداد 1919 امکان تحققش رو ندیدن و بنابراین رفتن به سمت اجرای برنامه دیگری. از طرف دیگر اینکه سفارت طبیعتا باید که در این مقطع مسئولیت هماهنگی رو انجام میداد و لذا حالا اگر نظر مخالفی هم داشته، ولی طبق دستوری که آیرونساید آورده باید اجرا میکرد و لذا اگر بعضی ها فکر میکنن که مثلا حالا نظرات متفاوتی وجود داشته باشه، در عمل معمولا اینطوری نمیشه، در عمل دستور رو اجرا میکنن. نکته که حائز اهمیت این که اینجا بعضی ها صحبت هایی میکنن از اینکه مثلا چه کسی قرار بود کودتا رو انجام بده، سراغ افراد متعددی رفتن که خود اینم یه بحثی که حالا خیلی شاید به نفس قضیه یعنی اهمیت زیادی برای بحث ما نداشته باشه که حالا چون منم
نخجوان بود یا شیبانی باشه یا
بله
مثلا
سمسام بله. یا مثلا یا این بالاخره سرانجام این که چطور میشه که به رضا خان میرسن، این هم یکی از اون بحث هاست. ولی ظاهرا آیرونساید شخصا این تصمیم رو میگیره و در سفری که به قزوین میکنه این انتخاب رو میکنه و یک صحبت های مقدماتی هم با رضا خان داره.
حتی انتخاب صورت گرفته بود، معارفه در قزوین با آیرونساید صورت میگیره برای عملیاتی کردن کودتا، انتخاب رو اردشیرجی انجام میده.
همین نقش اردشیرجی هم در این زمینه چشمگیره، برای خاطر اینکه بعضی ها او رو به عنوان کسی که بعد از انتخاب در واقع هماهنگ میکنه یا نه اصلا در انتخاب نقش داشته. در هر حال اون چیزی که مهم قضیه هستش اینه که کاری که رضا خان انجام میده اصلا در توان فرمانده یک گروهان نبود، بلکه کاملا قضیه جنبه شکلی داشت و همونطور که اشاره کردید اون کمیته زرگنده در واقع کار رو اداره میکرد. و جالبه که روز قبل از این اتفاق سفارت انگلیس تلفنی و پیامی و پیک برای ژاندارمری، برای دربار، برای بعضی از اشخاص پیغام میده که قرار چنین برنامه ای اجرا بشه، شما هیچ واکنشی نباید در مقابل این قضیه انجام بدید. جالبه که شما میبینید که رضا خان وارد تهران میشه ولی دربار هیچ واکنشی نشون نمیده، یعنی گویا که کاملا توجیه شده و در جریانه، برای اینکه قبلا بهش اطلاع دادن. تازه بعد از برنامه هم با سفیر انگلیس میره پلو احمدشاه، میگه شما باید با این دولت همکاری کنید و چاره ای جز این نیست. بنابراین در این جریان اون چه که حائز اهمیته این است که در مرکز هیچ نیرویی که در مقابل این جریان بایسته وجود نداشت و لذا اینا به راحتی مسلط شدن. بعد شروع کردن به سرکوب کلیه جریان هایی که در مناطق دیگر کشور مخالف کودتا بودن یا مخالف سلطه انگلیس بودن، یا اینکه اونها با رضا خان شخصا مسئله داشتن که البته خیلی کم بوده، یکی یکی سرکوب میشن. و حالا تو این قضیه نکته که جالبه اینه که از این مقطع به بعد، نه از کودتا به بعد، میبینیم که شوروی هم علیه ایران هیچ اقدامی نمی کنه،
یعنی علیه کودتا در واقع
علیه کودتا، و این نشون میده یه هماهنگی از بالا هم با شوروی شده بوده.
بله خیلی ممنون. ما به سه کانون از کانونهایی که در کودتای 1299 دخالت داشتن و مؤثر بودن در وقوع کودتا اشاره کردیم. جناب آقای دکتر منصوری به فراماسونری و نقش اون اشاره کردن که البته میبایستی بحث گسترده تری در این زمینه داشته باشیم. جناب آقای دکتر تقوی به آیرون ساید و کمیته آهن که بعد در تهران تبدیل شد به کمیته زرگنده اشاره کردن، که البته باز در هر دو مورد میبایستی ما بحث های گسترده دیگه ای داشته باشیم. به نقش اردشیرجی خیلی گذرا اشاره شد که انشاءالله امیدوارم در برنامه بعدی بتونیم نقش حکومت هند بریتانیا، بانک شاهنشاهی، گروه های داخلی که در کودتا فعالیت بودند هم اشاره بکنیم. فقط همینقدر عرض بکنم که کمیته آهن کمیته ای بود که انگلیسی ها در اصفهان تأسیس کردند با رویکردهای سوسیالیستی، و این جزء اون ترفندهای عجیب غریب انگلیسی هاست که معمولا هم جریان ایجاد میکنن و هم ضد جریان از هر دوی اینها استفاده میکنن برای پیشبرد اهداف خودشون. کمیته آهن رویکرد سوسیالیستی داشت ظاهرا، اما وابسته به انگلستان بود، تونست نیروهای مخالف انگلستان رو در اصفهان به این ترتیب شناسایی بکنه، برخی از اونها رو جذب بکنه، در آستانه کودتا نیروهای خودش رو از اصفهان منتقل میکنه به تهران در منطقه زرگنده، و همین جهت معروف میشه به کمیته زرگنده. افرادی که در کمیته زرگنده حضور داشتن چهره های شاخصن، یعنی شما میبینید که فرمانده شهربانی، فرمانده ژاندارمری، فرمانده قوای قزاق، به نحوی نخست وزیر یا رئیس الوزراء در کمیته آهن حضور دارند، و اینها که موانع رو از سر راه یک به اصطلاح گروهی از قزاقان که از قزوین حرکت میکنن برمیدارن و اونا به راحتی تهران رو اشغال میکنن. امیدوارم با ما همراهی بکنید در برنامه های آتی در بررسی موضوع سیاست خارجی در دوره پهلوی اول. مباحثی که تا الان مطرح شد بیشتر به عنوان آشنایی با صحنه سیاست داخلی و سیاست خارجی ایران و منطقه در آستانه کودتای 1299 بود که در سالهای بعدی هم تأثیر خودش رو بر تحولات گذاشت. شما همینان عزیز رو به خدای بزرگ میسپاریم تا برنامه دیگر.
خب شنوندگان عزیز و گرامی، برنامه تاریخ معاصر رو شنیدید. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه شما و همه عزیزان علاقمند به تاریخ معاصر کشورمون قرار گرفته باشه. و ما سامانه 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما دوستان عزیز شنونده است برای برقراری ارتباط و بیان نظرات و پیشنهادهای ارزشمند شما.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربان گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، به ساعت 4:30 بامداد نزدیک شدیم. با پخش ویژه برنامه از آنگاهی تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح به افق تهران خواهیم رفت.
انتظار دقیقه هایی را می کشم،
انتظار دقیقه هایی را می کشم،
زمین بیقرار باران را،
باران انتظار را شیرین،
باران انتظار را شیرین می کند،
باران قرار می دهد بیقرار.